هست. امروز جایگاه این بحث در پروژه ها و کارها و تحقیقاتی که سازمان های نهادهایی مثل واژه‌گزینی حالا در حوزه فرهنگستان و اینها یا در خود دانشگاه ها چه برنامه هایی مدیران ما، مدیران غیور ما برای این مسئله در پیش گرفتن؟
سلامت باشید. عرض کنم خدمت شما که در بخش پیشین گفتیم که زبان علم یک مسئله تاریخی هست و در طول تاریخ گذشته، حال و آینده ما باش درگیر هستیم. بخش گذشتهش رو خب به طور خلاصه مرور کردیم. بخش امروزش در واقع که مهمتر هم هست برای ما هنوز مونده. ما در فرهنگستان زبان و ادب فارسی تلاشمون اینه که زبان فارسی رو بتونیم توانا کنیم تا مفاهیم علمی رو بتونه منتقل کنه و بر بتابه. اگر خاطرتون باشه، شاید در بخش‌های گذشته صحبت شده باشه که در یه دوره‌ای بسیاری منتقد زبان، در واقع فرهنگستان زبان و ادب فارسی و نوآوری‌هایی که زبان فرهنگستان انجام میده بودند،
قرابت با غین داشتن این نوآوری
برای مردم. مرحوم دکتر عباس اقبال آشتیانی یه جمله معروفی داره در انتقاد از واژه‌های فرهنگستان اول که توی یکی از مجله‌های یادگار در سال‌های 1318 چاپ میشه. ایشون میگه که فکر نمی‌کنم روزی فرا برسه که مردم به جای اونیورسیته، فاکولته و تحت البحری بگویند دانشگاه، دانشکده و زیردریایی.
عجبا، این جمله از جناب عباس اقبال.
بله، در واقع ایشون معتقد بودن که زبانی که فرهنگستان درست میکنه مناسب زبان علم و حتی خود زبان معمول فارسی هم نبوده. اما ما الحمدلله میبینیم که امروز دانشگاه، دانشکده، وزیر دریایی هر سه وارد زبان فارسی شده و مردم ما به راحتی صحبت میکنن و به راحتی میفهمن. ما یه مشکلی که داریم در زبان فارسی اینه که مفاهیم علمی قبل از این که در واقع به فارسی تبدیل بشن، قبل از این که مفهومشون وارد ذهن مردم بشه، خود لفظ وارد زبان میشه.
چقدر خوب، جالب. بله،
مثلا شما میبینید که فلان دستگاه از فلان کشور خارجی میاد و قبل از این که در واقع در دستگاه های مرتبط، حالا از بعد به ورود اگر در نظر بگیریم، گمرک، بعد بخش های مختلفی که اینها رو توضیح میکنن، شرکت یا سازمان وارد کننده، توضیح کننده و نهایتا هم فرهنگستان، اینها باید قبل از این که این مفاهیم، این دستگاه ها، این چیزها برای در واقع زبان فارسی معادلی براشون انتخاب بشه، برای مردم آشناسازی بشن، خود لفظ وارد میشه.
منظورتون اینه که لفظ قبل از ورود تکنولوژی در حوزه تبلیغات و فضای مجازی،
بله،
یا به هر حال به هر طریقی به صورت شیوع دهان به دهان هم شده، بله، مرز جغرافیایی رو در مینورد و وارد فرهنگ.
بله، کاملا درسته. بسیار. مثلا این، حالا این مسئله هم میتونه در مورد، در واقع میشه گفت در مورد مفاهیم علمی باشه، هم میتونه در حوزه دستگاه ها باشه.
بله،
ما در فرهنگستان تمام تلاشمون اینه که در واقع قبل از این که وارد زبان،
بله،
قبل از این که وارد زبان مردم بشه، برای اون یک معادل فارسی درست کنیم. نمونه خیلی معروف این موارد تلویزیونه، رادیوه. بله، که
جان دکتر ظریف، من و شنونده های برنامه خیلی دوست داریم از زبان یک کارشناس فرهنگستان زبان و ادب فارسی چند تا از این واژه ها رو بشنویم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. عرض میکنم خدمتتون، نمونه معروف در واقع این واژه هایی که ما در طول تاریخ وارد زبان ما شده و ما برای اینها دیر دست جنبوندیم زیاده در زبان فارسی.
بله،
نمونهش تاکسی میبینید که ما قبل از این که براش معادل فارسی درست کنیم، لفظش وارد شده. رادیو و تلویزیون، از دستگاه‌های جدید MRI، دستگاه تصویربرداری که با روش‌های در واقع مغناطیسی عکس برداری میکنه در حوزه‌های پزشکی، از این موارد زیاده. و تا وقتی که همونطور که در بخش اول هم عرض کردم و تا وقتی که ما نفهمیم اصلا این دستگاه ها چی هستن، نمیتونیم باشون ارتباط برقرار کنیم. من اگر الان به شما بگم MRI، شما از لفظ MRI در واقع
هیچ مدلولی نمیگیرن، هیچ چیزی
بله هیچ چیزی. اما اگر من به شما بگم که یک روش عکس برداری با استفاده از پرتو
ایکس
مغناطیسیه،
بله
بله، در واقع MRI هست مگنتیک رزونانس ایمیجینگ، یعنی عکس برداری به روش تشدید مغناطیسی. یعنی در واقع میان یک دستگاه، یک آهن ربای بسیار بزرگ رو شما تصور بفرمایید که اون آهن ربا یک شعاهایی داره، یک میدانی داره. حالا کسی اگر در اون میدان قرار بگیره، اون میدان تحت تاثیر قرار میگیره و یک عکسی میتونید از اون بگیرید.
بله.
به این طریق شما بسیار راحت‌تر می‌فهمید. اگر من به شما بگم عکس برداری با اشعه ایکس، شما می‌فهمید که دارید عکس برداری می‌کنید با یک اشعه.
بله.
اما اگر من به شما بگم ایکس ری مثلا ایمیجینگ، هیچ چیزی متوجه نمی‌شید. یا اگر بگم MRI، هیچ چیزی متوجه نمی‌شید. تمام تلاش ما در زبان فارسی، در فرهنگستان زبان بعد فارسی و در زبان فارسی اینه که انتقال مفاهیم رو به شنونده آسان کنیم.
الان مثلا به جای همین MRI فکر کنم پرتو درمانی گذاشتن، درسته؟
در واقع پرتو نگاری بهتره بگیم، پرتو چون پرتو درمانی در واقع رادیوتراپیه.
احسنت.
ولی پرتو نگاری هم دقیق نیست، به خاطر اینکه ما روش‌های متفاوتی داریم، پرتو نگاری‌های متفاوتی داریم که یکی از اونها MRI هست و بهتره که و فرهنگستان گروه فیزیک در واقع عکس برداری با روش تشدید مغناطیسی رو تصویب کرده، چون این دستگاه MRI سازنده اون دستگاه فیزیکدان ها هستند.
استاد ظریف عزیز ببینید، الان مثلا برای من به عنوان کسی که اولین بار حالا رو در روی یک کارشناس زبان مثل شما قرار میگیرم و این رو میشنوم، این سوال شکل میگیره که MRI تعمدن به این واژه‌های مخفف چه میگن در انگلیسی؟
بله.
واژه‌های اختصاری که حروف اول یک عبارت چند کلمه ای رو مثلا به هم متصل میکنن میشه یک کلمه، و معمولا هم در زبان فیزیک یا همین بحث های مهندسی این نوع واژه سازی روال داره. اما میخوام بگم که الان چیزی که شما فرمودید تصویب کردن گروه فیزیک فرهنگستان یک عبارت خیلی طولانی بود.
بله.
آیا مشابه این نمونه فراوانه در این واژه گزینی ها؟ اگر این چنین ها، یا نقد وارد نمیشه که اون کوتاهی و اختصار یک مزیت بود، ولی وقتی برمیگردونیم به عکس برداری به روش پرتو نگاری فرمودید اگه اشتباه نکنم، یه عبارت طولانی داریم.
این ایراد شما در واقع وارده و درسته و ما هم در فرهنگستان بهش میپردازیم. ما در فرهنگستان تمام تلاشمون اینه که واژه‌ای رو انتخاب کنیم، معادلی رو بسازیم که بتونه در تمام جاهایی که اون کلمه به کار میره ما اون رو به کار ببریم. من یه مثال دیگه برای شما بزنم. فرهنگستان زبان و ادب فارسی تقریبا 10 سال، شاید بیشتر، 10 سال یا 15 سال پیش با مفهوم، تازه اون زمان مفهوم سازمان‌های مردم نهاد یا غیر دولتی مطرح شده بود. بله. که توی فارسی میگفتن NGO.
بله بله،
خاطرتون هست. این لفظ در واقع هست نان گورنمنتال اورگانایزیشن، یعنی سازمان‌های غیردولتی یا مردم نهاد. فرهنگستان برای اون صورت گستردهش همین معادل سازمان‌های مردم نهاد رو درست کرد. اما همونجور که شما فرمودین و مستحضرین، در زبان انگلیسی هم به اون صورت کامل به کار نمیره و خلاصش میگن NGO. فرهنگستان برای این که در واقع ما به ازایی داشته باشه برای NGO، معادل سمن رو پیشنهاد کرد.
یعنی سمن،
سمن، سین و میم و نون، که در واقع این اول هر کلمه است، سازمان. بله. مردم نهاد. بسیار. همونطور که در زبان انگلیسی هست نان گورنمنتال اورگانایزیشن، در زبان فارسی هم شد سمن،
که مشابهش رو مثلا تو نزاجا و بله. مواجا و اینا میبینیم.
بله. همونطور که فهمیدید، یه مثال دیگه‌ای که اگر من بخوام بزنم پهپاده، که بله. این در واقع هستش که من صورت انگلیسیش رو ازش در واقع فاکتور میگیرم، صورت فارسیشو میگم، این هست پرنده هدایت پذیر از دور. پرنده در زبان نظامی به هر چیزی که پرواز میکنه میگن پرنده. پس این پرنده ای هست که از دور هدایت میشه. خیلی عذر میخوام که میگیم پرنده هدایت پذیر از دور یا پهپاد.
بله بله، پهپاده پس نه. بله. چون معمولا در عرف عام پهپاد تلفظ میکنن.
بله پهپاد.
استاد ظریف عزیز اگر اجازه بدید، چون در این وقت مجمل خیلی دوست دارم که اطلاعات بیشتری از شما بگیرم و میدونم که شنونده های ما هم به بحث زبان و این بحث واژه‌گزینی خیلی علاقه مندن، کلا بحث شیرینیه، میخوام ببینم که راهکارهایی که، یعنی انواع راههایی که شما در فرهنگستان در کارگروه های مختلف علمی خودتون برای اون علم خاص، مثلا ریاضیات، فیزیک یا هر چیز دیگری، واژه‌گزینی میکنید چیه؟ الان یک نمونه شو همین واژه های اختصاری که از شما شنیدیم نمونه هاشو، دیگه چه راهکارهایی برای واژه‌گزینی در پیش میگیرن کارشناسای فرهنگستان زبان و ادب؟
ببینید ما روش های واژه‌گزینی که در فرهنگستان به کار میبریم در واقع به تعداد روش های کلمه سازی زبان فارسیه.
میشه روشن تر بفهمید؟
بله، ما در زبان فارسی از اختصار سازی استفاده میکنیم که مثالی ازش برای شما گفتم، از استفاده از پیشفندها استفاده میکنیم، از پسفندها استفاده
میکنیم، یعنی تمام ارکان
بله.
دستوری زبان دخیل بله. و ابزارن برای
بله.
نوآوری در واژه سازی.
کاملا درست
خیلی عالی.
تمام در واقع زبان در واژه گزینی دخیله و اینطور نیست که ما بگیم بخشی از زبان نیست. به همین دلیل برشمردن اینها شاید وقت خیلی زیادی بگیره، اما من اگر بخوام به طور خلاصه عرض کنم، مهمترین روش ها برای این کار ترکیب و اشتقاق هست.
ترکیب و اشتقاق. میشه بله. توضیح خیلی مختصری بشنویم؟
بله. ببینید فرض کنید که شما مفهوم پولارایزیشن اگر خاطرتون
قطبی
باشه،
سازی اگر
بله
خب.
پول یعنی قطب.
بله.
ما در زبان فارسی مفهومی با در واقع کلمه ای با مفهوم مصدری قطب وجود نداشت. گروه فیزیک این کلمه ای که من دارم عرض میکنم سابقه بیش از
استاد. قطب به چه معنا؟ قطب به معنی منتها الیه یک مساحتی، یک مثلا میگیم این سر چوب آن سر چوب.
بله،
این
دقیقا.
قطب زمین آن قطب.
بله دقیقاً درست فهمیدین. بله خوب. ما منظورمون همون قطب های زمین هست.
بله خب،
که حالا مفاهیم دیگری پیدا کرده،
یعنی کلمه‌ای در پارسی نداشتیم که بخواد
مصدری باشه.
مصدری باشه
بله. مفهوم قطب داشتیم، اما این که مصدر قطبیدن داشته باشیم نداریم در زبان فارسی. به همین دلیل فیزیکدان‌های ما این کلمه رو ساختن، یعنی در واقع اومدن گفتن ما اگر بخوایم از کلمه قطب یه مصدر درست بکنیم میشه قطبیدن، همونطور که ما کلمه بله. فهم عربی رو گرفتیم
فهمیدن
و فهمیدن درست کردیم، قطب رو هم گرفتیم و قطبیدن درست کردیم. حالا با این قطبیدنی که درست کردیم اومدیم کلمه های جدیدی درست کردیم، مثلا شین بهش اضافه کردیم شد قطبش.
جالبه درست. خیلی جالبه.
به این مدل کلمه سازی ما میگیم اشتقاق.
پس این ایراد نمیتونه تلقی بشه که گیریم حالا یه کلمه عربی مثل قطب با پسفند نمیدونم مصدرساز شین در فارسی ترکیب شده و این ایراد تلقی نمیشه.
نه خیر. تعریفی که ما از زبان فارسی داریم با تعریف خیلی از سرگرایان، سرگرا یعنی کسی که معتقد به خالص بودن زبان، یعنی این که ما بیایم همه کلمه های قرضی رو دور بریزیم،
یه رویکرد آرمانیه یعنی
بله،
قابل پیاده سازی نیست.
بله نه وجود داره، ما هیچ زبان 100% خالصی نمیبینیم و هیچ کس هم تا حالا نتونسته بگه که من یک زبان کاملا خالص رو استفاده میکنم یا معتقدم وجود داشته.
استاد ظریف عزیز الان در جامعه امروز علمی جهانی مدام در حال اختراع‌ها و کشف‌ها و تولید واژه‌های جدید هر روزه در دانشگاه‌های مولد علم در جهان هست.
بله.
حتی در ایران خودمون مثلا ذرات جدیدی کشف میشن، میخوان نامگذاری کنن، یا در حوزه پزشکی و روانپزشکی و اینا بیماری‌های جدید رو میخوان روانکاوها نامگذاری کنن. تاریخ تولید علم در غرب و شرق به ما یاد داده که معمولاً رجوع میکنن برای نامگذاری بر پدیده های کشف شده یا اختراع شده جدید به اسطوره های قدیم. مثلا نمونه کاملش روانکاوی هست دیگه، عقده ادیپ مثلا، به افسانه ادیپ اشاره داره و امثال هم. در ایران ما چطوره این نگرش، این نامگذاری ها؟ فکر کنم یکی از بخش های واژه‌گزینی نامگذاری بر پدیده های به هر حال تازه کشف شده یا اختراع شده است.
بله،
صرفاً یعنی معادل یابی برای نام هایی که دیگران قرار دادن نیست.
کاملا درست.
خاطرم از تو بحث های قبلی که در همین استدیو با همکاران شما در فرهنگستان زبان و ادب داشتیم، مثلا کلمه بلوتوث رو مثال می زدند که به معنی دندان آبی هست و چه ارتباطی با اون عملکرد مخابراتی داره و چه واژه‌ای براش معادل گذاشته شده. بله. یکم در مورد اینها برای ما
من یه مثال دیگه اجازه میخوام بزنم. در اقیانوس شناسی یک کوهایی هست در دریاها که مثل یک مخروط میمونه.
بله.
منتهی یک مخروط سرصاف. یعنی اگر شما این کوها رو از در واقع از زیر آب ملاحظه بفرمایید، یک مخروط میبینید که از سطح آب نوک کوه بریده شده.
بله.
پس یک سطح صاف بالا داریم، یک مخروط ناقصه.
ناقصه، بله.
در زبان اقیانوس شناسی به اینها میگن گایو یا گایوت.
گایوت.
بله.
بسیار.
وقتی این مفهوم وارد زبان فارسی شد، تا مدت ها به همین صورت به کار میرفت و معادل فارسی نداشت. گروه اقیانوس شناسی فرهنگستان اومدن و یک جستجویی کردن و دیدن که ما در تاریخ خودمون یک مفهومی داریم، یک کلاهی، اگر شما خاطرتون باشه در مصر،
بله،
یک کلاهی در مصر یا در ترکیه اگر ملاحظه کرده باشین وجود داره که یک در واقع یک مخروط ناقصه اون هم، یعنی یک مخروطی که سرش صافه و مردم در یک دوره‌ای در عثمانی یا در مصر کشورهای تحت سیطره عثمانی به سرشون می‌ذاشتن. اسم این کلاه فینه بود.
بله.
یعنی اون کلاه به فینه معروف بود که الان در زبان فارسی و در فارس. بله، که الان در واقع در فرهنگ‌های متفاوت شما می‌تونید این رو ملاحظه بکنید، یک جور کلاهه. منتها این دیگه امروز در زبان فارسی به کار نمیره.
خب
پس ما اومدیم برای اون کوه که اسمش گایو یا گایوت بود اصطلاح فینه که دیگه در زبان امروز ما به کار نمیره و در واقع ما به ازای خارجی هم نداشت رو انتخاب کردیم و گذاشتیم معادل اون، و تا جایی که من اطلاع دارم در حوزه اقیانوس شناسی این کلمه جای خودش رو باز کرده و مورد قبول قرار گرفته.
جناب استاد ظریف نازنین، من یاد یه نامگذاری مشابهی در ریاضیات و هندسه میافتم که به قطاع در کره، قطاع کروی، این کلمه عربی که از حالا کارهای بوزجانی و دیگران در کتابهاشون باقی مونده، ریاضیدانهای قرون اولیه، امثال بزرگانی مثل جناب پرویز شهریاری که به هر حال پدر ریاضیات ایران بودن در این 100 سال گذشته ما، عرقچین رو استفاده میکنه.
بله.
شبیه همون کلاه فینه، بعید نیست این ارتباط ها و تمثل هایی که در ذهن میشه انگار یه رابطه طبیعی هم برقرار هست. یه نوع منظورم چیزی شبیه دلالت طبیعی انگار پشت این بافتای استعاری که اون بخش منتالی که شما اشاره کردید، ذهنی گرایی که تو زبان هست، گویا اون کارکردها هستند که به طور مشترک منجر به یه همچین فرایندهای واژه‌گزینی میشه. خب جناب دکتر محمود ظریف که از بخش واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی مهمان امشب استدیو گفتگو بودید، از شما بابت لطفتون و توضیحاتی که به پرسش‌های ما در حوزه تأثیر زبان فارسی و زبان علم بر هم صحبت کردید و ارائه فرمودید سپاسمندیم و انشالله که بتونیم در برنامه‌های آتی با موضوعات مشابه در خدمت شما و همکاران خوبتون باشیم.
خیلی ممنون، من هم خوشحال شدم که در خدمت شما بودم.
عزیزان همراه با صدای اندیشه ها، ممنون که در این برنامه و در این نشست با ما در برنامه از پارسی تا فارسی همراهی داشتید. شب بخیر، خدا نگهدار.
برنامه فردای روشن رو از رادیو گفتگو بشنوید. سخنان حجت الاسلام یدالله حبیبی، مشاور و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و استاد دانشگاه.
یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر الليل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. امسال بنده عرض میکنم جهش تولید، امسال سال جهش تولید، این شد شعار امسال.
فردای روشن، ویژه برنامه شعار سال. کاری از شبکه رادیویی گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک عرض می‌کنم سال جدید را خدمت شنوندگان عزیز و آرزوی موفقیت دارم برای همه ملت ایران و امیدوارم که هر چه زودتر از این بدیهیه و از این شرایط ایجاد شده عبور کنیم و به شرایط عادی برگردیم. در خصوص سوال شما در تبیین شعار سال که جهش تولید باشه، باید عرض بکنم که خب چند دهه است که مقام معظم رهبری جهتگیری کلی فعالیت‌های کشور را با وجود برنامه‌هایی که ما داریم معطوف کردن به مسائل اقتصادی و شرایط اقتصادی که در کشور ما باهاش مواجه هستیم. دلیلش هم اینه که به هر حال در یک جنبندی کلان نقطه ضعف‌ها و چالش‌هایی که در حوزه اقتصاد ما داریم دشمنان ما را جرأت داده و بهشون این امکان را داده که فکر کنن از اون طریق میتونن در ما تغییر ایجاد بکنن، ما را از مسیر اصلیمون باز بدارن، به قول خودشون تغییر رفتار رو بلکه تغییر رژیم حتی ایجاد بکنن. خب معلوم میشه مسئله مسئله مهمی است. سال گذشته ایشون رونق تولید را مطرح فرمودن، امسال فرمودن جهش تولید، که من فکر کنم در واقع جهش صفت تولیده، یعنی ما باید امسال تولید جهشی در کشور داشته باشیم. تولید را شما و شنوندگان عزیز بذر هستید که یعنی رعایت یک فرایندهایی که محصولات ابتدایی یا بگیم مواد اولیه تبدیل بشه به کالا و به حوزه مصرف برسه. هر چقدر این فرایند تبدیل مواد اولیه به محصول کوتاه بشه، سریع بشه و حساب شده و علمی باشه، به نظر میسه تولید با سرعت بیشتری انجام میشه، با جهش بیشتری انجام میشه. من فکر کنم منظور معظم الله از این شعاری که تبیین فرمودن یا مقرر فرمودن این باشه که این فرایند تبدیل مواد اولیه به محصول باید از این شرایط دست و پاگیر نجات پیدا بکنه. همه کارشناسان ما معتقدن که باید ما در تولید ملی ساختارمون اصلاح بشه و ضوابط اجرایی زائد و غیر ضرور در مسیر تولید برداشته بشه. اینها در سیستم اداری ما فراوانه. من در جای مختلف عرض کردم واقعا یکی از چالش ها و پاکریزهایی که امروز ما را زمینگیر کرده به یه معنا و نمیذاره جلو بریم سیستم اداری دست و پاگیره. باید یه فکری به حالش کرد. حالا مجلس یه جور، قوه قضاییه یه جور، دولت به همین شکل. ما واقعا باید در مسیر جهش تولید دولت الکترونیک رو بهش اهمیت قائل بشیم و از این ظرفیت که همه کشورهای توسعه یافته از استفاده کردن به نحو شایسته برخوردار باشیم. ما توی زمینه هنوز به اون سطح ملی خودمون و شأن خودمون نرسیدیم. کسب و کار در حوزه فضای مجازی امروز دست کمی از حوزه‌های دیگه نداره. این مستلزم اینه که ما در دولت الکترونیک موفق باشیم. ما حتما باید برای اینکه تولیدمون جهشی باشه به کسب‌وکارهای خانگی اهمیت بدیم، به تولیدات خرد توجه بکنیم. این در سنت ما بوده از گذشته، کم کم از بین رفته، باید بهش باز کردیم و خانواده‌هایی که میتونن کارگاه کوچیک داشته باشن واقعا تبدیل به تولید بشن، مولد بشن. واقعا اگر ما تولید داخلیمون اجازه میده و میتونه تامین بکنه کالاهای مورد نیاز ما رو از خارج وارد نکنیم، بحث وارداتی رویه یک بارهایشون فرمودن، بهش توجه بشه، به بحث صادرات به همین شکل که خب معمولا توی سیاست و برنامه های کشور در واقع وجود داره. ما در بحث جهش تولید با توجه به این که خیلی از مواد اولیه رو خودمون داریم، مواد خام و داریم صادر میکنیم، میتونیم این رو در زنجیره تولید خودمون به کار بگیریم، مواد خام صادر نکنیم. ببینید الان دستکش وارد میشه، ماسک وارد میشه. من نمیخوام بگم حالا اینا نباید وارد بشه، بالاخره الان شرایط بحرانی است، نیاز شدیده، ولی اگر پیش بینی میشد اینا چیزایی نیست که بشه نشه در کشور در واقع تولید کرد. ما کشوری هستیم با ظرفیت بالای نخبگانی، واقعا هم دانشمندانمون هم دانشجویانمون، اینها فرصت خیلی خوبی هستن که ما بتونیم با استفاده از اینها در واقع زنجیره تولیدمون رو کامل کنیم و سرعت بهش ببخشیم در همه بخش ها فرق بکنه. بحث کارآمدسازی نظام توزیع کالا باید بهش توجه بشه، این هم کمک خواهد کرد. و در نهایت من میخوام عرض کنم که جهش در تولید یا تولید جهشی بدون مدیریت کارآمد و جهادی ممکن نیست. شاید جهش در تولید تعبیر دیگری از مدیریت جهادی باشه که شما بارها مطرح فرمودن که ما باید از این شرایط وضعیت فعلی خارج بشیم، واقعا جهادگونه اوایل انقلاب، دهه اول انقلاب، تا بتونیم این مسیرهای طی نشده را طی کنیم، عقب افتاده‌ها رو جبران کنیم و به این طریق به یک خودکفایی نسبی در اقتصاد برسیم که حداقلش اینه که دشمن ضربه‌پذیری ما در اینجا قبول نکنه، فکر نکنه که واقعا توی زمینه ما ضربه بزنه. همچنان که ما در حوزه‌های نظامی، فناوری، امنیت به این درجه از ضریب اطمینان رسیدیم، اگر این کار انجام بشه من فکر می‌کنم این امیدواری وجود داره که انشالله به این خودکفایی حداقل نسبی در این جهت برسیم.
ای بلند سر فراز ایران من، ای شکوه نام تو در جان و تن، خاک تو بوی بهاران میدهد، رودهایت در بیابان موج زن. ای بلند سر فراز ایران من، ای شکوه نام تو در جان و تن. از تویی داری گویا، ای بلند سر فراز ایران من، ای شکوه نام تو در جان و تن.
شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما را ضبط میکنند و ما در برنامه های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما را به کار میگیریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا